بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بعد از اینکه به چیستی دین رسیدیم و تعریفی برای دین ذکر کردیم، هم تعریف با روی کرده تجربی، هم با روی کرده عقلی و هم با روی کرده نقلی، و معلوم شد که دین حقیقت عبارت از حقایقی است یا حقایق و ارزش‌هایی است که رابطه ملک و ملکوت را تبیین می‌کنند، حالا یا تبیین توصیفی و تبیین هنجاری و ارزشی. بیانگر در واقع رابطه ملک و ملکوت هن. این بیانگری ممکنه به صورت توصیفی باشد، مثل اینکه گفته شود خداوند عالم است، حکیم است، قادر و بسیط من جمعی جهاد است، و ارزشی هم مثل باید و نباید هایی که در فقه و اخلاق وجود دارد. و بعد معلوم شد این حقیقت دین نمیتونه از سنق تجربه دینی باشد، مخصوصا معنایی که امروز از تجربه دینی هست. به سه تفسیر تجربه دینی ما نقد کردیم ترادف دین با تجربه دینی را، و بعد وارد این شدیم خب از این چنین دینی چه انتظاری میتوان داشت. هم عنوان انتظار بشر از دین رو توضیح دادیم و هم مشخص شد یک انتظار اعتدالی باید از دین داشت. یعنی انتظار ما از دین فقط انتظار حد عقلی نیست که رابطه انسان با خدا رو فقط بیان بکنه، و حد اکثری هم نیست که ریز و درشت مسائل رو انتظار داشته باشیم دین برای ما بیان بکنه. نه، دین چون بیانگر رابطه ملک و ملکوت است، پس آن چه مربوط به ملک و ملکوت است که رابطه انسان با خدا، انسان با خود، انسان با دیگران، انسانهای دیگر و انسان با عوالم دیگر جمله طبیعت است رو بیان میکنه. اما آن رابطه ای که ملک و ملکوت رو، یعنی ارتباط ملکی با ملکوتی هست، حالا مصادیقش چه هست؟ این مصادیق رو دیگه باید بریم از نصوص دینی به دست بیاریم، که در واقع تا اینجا ما انتظار بشر رو از دین بیان کردیم، اما از قلم رو بدین سخن نگفتیم، که قلم رو بدین در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و اینها چیست. خب حالا این دینی که این گونه هست و انتظارش رو هم بیان کردیم، سوال بعدی این است که منشأ این دین چیست؟ منشأ دین چیست؟ خب یک کتابی من خیلی وقتا پیش، زمانی که شاید دوره حتی دبیرستان بودم و آغاز دوره تحصیل حوزوی، همون دوم دبیرستان و که دروس حوزه رو هم مشغول شدم، یک کتابی از آقای فضل الله کمپانی، نمیشناختم، الان هم شناختی ندارم، از ایشون خوندم به نام ماهیت و منشأ دین. و همون موقع این سوال برام ذهن شد که یعنی چی منشأ دین؟ خب معلومه دیگه، خدا منشأ دین خداست، مگر غیر از خدا میتونه دین بیافریند؟ که خب به هر حال دیگه حالا مطالعات و اینا دیدیم، بله به هر حال عده‌ای نگاه دیگری به این قضیه دارند. و بعدم خب کتاب فطرت شهید مطهری رو خوندیم و شبهاتی که شهید مطهری در این با پاسخ دادن. اخیراً هم دیدم که ظاهرن همین تازگی های کتابی از شهید مطهری چاپ شده به نام کلام جدید. البته این کتاب نه درس های شهید مطهری به این به عنوان کلام جدید درس هایی داشته، ولی توحید و نبوت و امامت رو داشته، توحید و نبوت و معاد رو با عنوان کلام جدید تدریس میکرده. اما کتابی حالا مثلا فرض کنید بیاد از مثلا تعریف کلام جدید شروع کنه به این ترتیب نبود، ولی در آثارش مثلا به چیستی کلام جدید و اینها پرداخته و همچنین مباحث و مسائل کلام جدید رو گفته، که تو این کتاب ظاهرا مثلا به چیستی کلام جدید رو آوردن و همچنین بحثی مثل منشأ دین و بحثی از این قبیل، چه چهار تا مسئله رو. من کتاب و خود کتاب دستم نرسیده، ولی در رسانه ها دیدم همچین کتابی چاپ شده، یعنی چند تا مسئله کلام جدید رو جمع کردن با چیستی و تعریفی که شهید متحدی از کلام جدید داره رو، اینها رو عرض کنم خدمتتون در یک کتاب آوردن. یکیش هم بحث منشأ دینه، منشأ دین رو هم در این کتاب ذکر کردن. خب حالا منشأ دین چند تا معنا میتونه داشته باشد. منم اینم بگم خدمت شما، این بحث رو من در دو جا بهش پرداختم، یکی در کلام نوین اسلامی جلد اول که از صفحه 337 تا بله بله تا 384 337 تا 384 تقریبا حدود مثلا بله 50 صفحه حدودا به این بحث ما اختصاص دادیم، به صورت کتاب البته رقعی هست و نظرات مختلف رو هم در اینجا ذکر کردیم، هم تبیین نظری از خود بیگانگی آمده، هم تبیین نظری دیدگاه جهل آمده، هم نظریه زایش اجتماعی و هم نظریه طبقاتی و نظریه ضمیر ناخودآگاه و نظریه ترس. در واقع شش دیدگاه رو ذکر کردیم و نقد کردیم و در نهایت نظریه فطرت رو بستش دادیم و پذیرفتیم و دیدگاه در واقع شهید مطهری و علامه طباطبایی و حضرت امام و مرحوم آقای آیت الله شاه‌آبادی هم همینه. و حالا چون بحث فطرت در بین متأخرین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یکی دیگه جای دیگری هم که خب به هر حال به این بحث پرداختیم، این کتاب درسنامه فلسفه دین و مسائل جدید کلامی جلد یک، درسنامه‌ای که مخصوص رشته های کلام اسلامی مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران است، چون سه جلد هست این درسنامه، چون یه کتاب دیگر دو جلدی داریم فلسفه دین و مسائل جدید کلامی که برای رشته های فلسفه اسلامی است، ولی این که مخصوص رشته کلام اسلامی و سه جلد است، جلد اولش بحث درس هفتم و درس هشتم، درس نهم، درس دهم اختصاص داره به بحث خاصگاه دین، از صفحه 89 شروع شده تقریبا تا حدود 180، یعنی تقریبا حدود مثلا 90 صفحه به این بحث اختصاص داده. و حالا مثلا نظریه دید، یعنی اینطوری اینجا تقسیم کردیم دیدگاه های الحادی رو که بعضی ها معتقدن منشأ دین بیم و امید است، دیدگاه هیوم رو، بعد دیدگاه جهل رو که هم عرض کنم اگوسکون بهش پرداخته، هم هربرت اسپنسر، و بعد دیدگاه طبقاتی رو که مارکس مطرح میکنه و دیدگاه طبیعت گروی مارکس مولر رو بهش پرداختیم و نقد کردیم، و همچنین زایش اجتماعی ایمیل دورکیم، ضمیر ناخودآگاه فروید و دیدگاه ترس برتراند راسل. اینا هفت تا دیدگاه بله که دیدگاه های الحادی هن. بعد به دیدگاه های خداگرایانه پرداختیم که منشأ دین رو از دیدگاه یونگ ذکر کردیم، یه چا الیاده مطرح کردیم، بعد از کنم نظریه اسم الهی که ابن عربی دارد و نظریه فطرت که دیدگاه در واقع قرآنی است و بعضی بزرگان ما مطرح کردن. در واقع هفت دیدگاه الحادی رو به چهار دیدگاه الهی رو در باب منشأ دین بیان کرد. خب حالا دیگه ما ببینیم به هر حال کدام یک از این دیدگاه ها رو بتونیم اینجا مطرح بکنیم، حالا همه رو بخوایم بحث کنیم یا بعضی از اونها رو، دیگه ببینیم بحث به کجا پیش می رود. خدمت شما عرض کنم اولین نکته‌ای که خب طبیعتاً باید بهش توجه بکنیم اینه که مقصود از منشأ دین چیست؟ وقتی گفتیم شد منشأ دین چه معنایی مقصوده؟ یک معنا از منشأ دین که گفتن یعنی منشأ پیدایش دین، یعنی چه عاملی دین رو به وجود آورده است و دین رو تحقق بخشیده است. این یک دیدگاه، یک تعریف که مطرح کرد، توجه دارید. یه دیدگاه دیگر عرض کنم خدمتتون این است که علت گرایش بشر به دین چیست؟ توجه دارید. رضا وقتی کسی میگه که منشأ پیدایش به تحقق دین چیست، یه پرسش فلسفی است، یه پرسش کلامی است. اما اونایی که سوال اینطوری مطرح میکنن که منشأ گرایش و علت گرایش بشر به دین چیست، یک سوال روانشناختی و جامعه شناختی پرسیدن، در واقع به دینداری بیشتر توجه دارن. پس منشأ پیدایش دین، خود دین، به حقیقت دین توجه داره. منشأ گرایش به دین، به دینداری و ایمان دینی توجه داره که چرا مثلا یه عده باور دینی دارن، مثلا رفتار دینی دارن، کنش دینی دارن، و این یک سوال در واقع روانشناسی دین و جامعه شناسی دین هست. البته لا یخفا که غربیا بین این دو تا بحث خلط کردن و اینها رو جدا نکردن و تقریبا این دو تا رو یکسان انگاشتن. به همین دلیل وقتی به منشأ گرایش بشر به دین پرداختن، همین منشأ گرایش بشر به دین و منشأ دین هم دانستن. لذا بعضی ها مثلا فرض کنید جامعه شناسان مثل مارکس، یا مثلا فرض کنید روانشناسان مثلا فروید و اسپنسر و دیگران، وقتی منشأ دین رو مثلا ضمیر ناخودآگاه یا مثلا فرض کنید ترس یا امثال ذالک معرفی کردن، یا مثلا طبقات اجتماعی معرفی کردن، این رو منشأ دین هم دانستن. منشأ گرایش به دین رو با منشأ دین رو یکسان انگاشتن، توجه دارید. و از این جهت در واقع دوچار چنین خلطی در این بحث شده. خب حالا طبیعتا الان بخشی از دیدگاهی که ما مطرح میکنیم در منشأ دین، منشأ گرایش به دینه، ولی نتیجه هم گرفتن این منشأ پیدایش دین هم هست. خب اول حالا در این کتاب درسنامه فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، خاصگاه دین، درس اول خاصگاه دین، دیدگاه الحادی رو بیان کرده که یکیش دیدگاه تکاملگرا هستن، یعنی یک حالت ساده برای ادیان در نظر میگیرن و اونو بر اساس یک عامل روانی یا اجتماعی تبیینش میکنن. بعد ادیان پیچیده رو که حالت میگن تکامل یافته اون ادیان ساده است، توجه دارید، میان مثلا میگن خب این تکامل یافته همونه. مثلا دین ساده توتمیز بوده، توتم و تابو که فروید هم یک کتابی دارد با همین عنوان. بعد ادیان پیچیده تر مثل اسلام و مسیحیت و یهود تکامل یافته همونه. لذا اگر نظریه در حال بر ادیان داده میشد، پیدایش ادیان، منشأ ادیان، بعد اول هم ادیان ساده رو ببینیم، بعد تکامل یافتهش میشه ادیان پیچیده. و نکته دیگر این که این دیدگاه الحادی در واقع یه نکته بود که عرض کردم. نکته دومی که این ادیان الحادی، یعنی دیدگاه الحادی در روی ادیان مطرح میکنن، اینه که نبود خدا رو پیشفرض گرفتن. یعنی فرضشون برای اینه که اصلا خدایی وجود نداره و این ادیان تراشیده بشرن، ساخته بشرن، پرداخته بشره، اینو پیشفرض گرفتن. توجه دارید. حالا یا به سمت براین اثبات وجود خدا نرفتن، یا مثل کسی مثل هیوم از بین این همه براین دو تا برهان گرفته، دو تا رو نقد کرده و یه فرض گرفته که خدای وجود نداره. اولین دیدگاهی که در همین بحث وجود داره، در بحث منشأ دین، دیدگاه از دیدگاه الهادی رو اول بحث میکنه. آیا دیدگاه آیا دیوید هیوم هست، یک فیلسوف آمپریس و تجربه‌گرای انگلیسی که سال 1711 به دنیا اومده، 1776 میلادی هم از دنیا رفته. در دو تا کتابش، یکی تاریخ طبیعی دین، یکی هم کتاب گفتگوهای پیرامون دین طبیعی، به بحث سرشت آدمی پرداخته و اونجا علل گرایش به دین و منشأ دین رو بحث کرده. در آغاز بحثش خب میگه که شرک دین نخستین آدم ها بوده، آدم ها اول مشرک بودن. خب چون اینا باورای دین ندارن دیگه، شرایع الهی تأکید دارن که بشر اولین انسانی که پا بر کره زمین نهاد آدم اول بشر بود که پیغمبر خدا بود. این رو هم تورات قائله، هم در واقع قرآن. ولی اینها چون گرایش الحادی دارن، فرضشون به اینه که انسان ها با شرک خلاصه دین مشرکانه ای تأسیس کردن. حالا البته از کجا اینو میگن؟ خب مثلا میرن مثلا فرض کنید باستان شناسان رو مثلا میبینن که یه نوشته هایی که ازشو به جا مونده، اسنادی که ازشو مونده دلالت بر شرک میکرده. خب حالا اینا تو چقدر میتونستن عقبتر برن؟ چقدر این اسناد مال مثلا آیا از آغاز پیدایش بشره؟ توجه دارید؟ لذا اینجا اینا بحثی است که جای این قلت در اینجا داره. بعد میگه که وقتی که یه مقداری حالا بشر رشد کرد و پیشرفت کرد و خط و اختراع کرد و کتابت و اینها، خلاصه یه قدی پیشرفت و ترقی پیدا کرد، خداشناسیش توحیدی شد. و رفتن به سمت در واقع دین شرک رو در واقع کنار گذاشتن و دین توحیدی رو پذیرفتن. لذا امروزه میگه میبینید قبائل بدوی که در نقاطی از آفریقا و آسیا و آمریکا هستن، به خاطر اینکه این پیشرفت رو پیدا نکردن، هنوز بت پرستن، هنوز دارای دین شرک آلود هستن. پس بنابراین اعتقاد به توحید یه اعتقاد متعالی است، روشی یافته است. یه بشر در همین به هر حال کار کشاورزی صنعتش اینا روش کرده، خب این اعتقاداتش هم طبیعتاً روش پیدا کرده. بعد اینو مطرح میکنه که هیوم، که خب چرا مردمان نخستین به دین گرایش پیدا کردن و اعمال و مراسمی آیین‌های دینی درست کردن؟ میگه این به خاطر این بوده که این آدم ها خلاصه با حوادث مختلف برخورد میکردن، با رویدادهای مختلف برخورد میکردن. خب بسیاری از این حوادث و رویدادها هم در تعارض و تضاد با یکدیگر بودن. خب اول دنبال علتی میگشتن که این حوادث معلول یه علتی هم، علتش چیه؟ بعد این حوادث هم که با هم تعارض و تضاد دارن، خب پس نمیتونه علت واحدی داشته باشن. رفتن دنبال علتهای متعدد و خب از درک عقلم خارج بود و برخورد کردن، دیدن عجب بلایایی هست، مصیبتهایی هست خلاصه، ولی از اون برم حوادث خوبی هست، یعنی هم مرگ هم زندگی، هم بیماری هم سلامتی، هم خوشی هم ناخوشی. لذا این انسان اولیه گفتن خب یه علل ناشناخته ای هست. اون علل ناشناخته مایه امید و بیمه، یعنی اون عواملی که زندگی و سلامتی و خوشی میاره، این علت امیدبخشی است. علت امیدبخشی یک عاملی اینا رو وجود آورده که برای بشر با این زندگی و سلامتی و خوشی امید بخشی کند. و مرگ و بیماری و ناخوشی و اینا رو هم که می دیدن می گفتن خب یه علتی هست که اینا رو وجود آورده تا انسان رو دچار بیم کند و در واقع ناامیدی در رو ایجاد کند. خب حالا چیکار کنیم؟ این بشر اولیه اومد آیین ها و مراسم خاصی درست کرد، قربانی درست کرد، خلاصه کاری که باعث جلب اون عللی بشوند یا اون علتی بشود که خلاصه گرفتار غضب نشه، خشم نشه. توجه دارید؟ چون اون علل رو میگفتن اینا مثل ما احساسات دارن، عواطف دارن، خشم و غضب دارن. توجه دارید؟ پس بنابراین شروع کردن به در واقع بحث پرستش و عبادت و امثال ذالک و خلاصه این بیم و امید که منشأش رو عرض کردم از کجا پیدا شد، علت گرایش به خداپرستی و عبادت و امثال ذالک شد. خب این حرف آقای هیوم هست. خب این مطالب خب نقدای متعددی داره. اولا خب این مقدار آدم شواهد مثلا باستانگرایی ببینه که مثلا اینا بشر گرفتار شرک بوده بعد توحید، خب این مقدار کافی نیست. توجه دارید؟ و شما مگر آغاز تاریخ بشر رو تونستی به دست بتوزه، تمامی علوم باستان شناسی و امثال ذالک هم نمیتونن در واقع این چیز کنن، آغاز دینداری و نحوه دینداری بشر رو از این طریق تشخیص بدن. تازه خب شما عرض کنم میگید این آثاری که دیدیم حکایت میکنه از شرک، خوب یا آثار زیادی هم از که حکایت میکنه از توحید. توجه دارید؟ یعنی خود باستان شناسان هم آثار متعددی دیدن که مردم مثلا موحد بودن، اما حالا کدوم مقدمه کدوم مؤخره؟ یک استقراء ناقص. بعد هم مثلا فرض کنید بعضی از قبائل بدوی رو دیدن و نتیجه گرفتن، این منطقی نیست و اثبات ادعا نمی کنه. بعد اینکه خب مثلا حوادث رو دیدن دنبال علت می گشتن، بعد می دونن پلان بوده بهمان بوده، خب اینا همش یک حدسیاتی است که با پیشفرض نفی خدای تخیلات و خیال بافیایی است که بر اساس پیشفرض نفی خدا هست. و الا انسان میتونه بگه که نه، انسان ها در بد پیدایش، اولا انسان ها فطرتا خداگرا هستن، کما که شما میبینید دیگه در طول تاریخ بشر این همه حجم علیه خدا شده باید دست از خدا بر نداشتن، فطرتا انسان خداگرا هست. و از طرفی خداوند انبیا رو فرستاده تا این فطرت خداگراییشون هم شکوفا بشه و گرفتار حجاب نشه. تو اینم یه تبیینه. دقیقاً دقت کنید، این همون نکته ایست که شواهد تجربی خودشون به تنهایی گویای یک بحث خداشناسی نیستن. پیشفرض‌های الهی یا الحادی میتونه از این شواهد تجربی عرض کنم طبیعت شناسی رو بفهمه، میتونه خلقت شناسی بفهمه، طبیعت شناسی الحادی بفهمه یا خلقت شناسی توحیدی رو. پیشفرض ها خیلی نقش داره. پس اولا شواهد بر تقدم شرک بر توحید شواهد بسیار ناقصه، هم شواهد خلاف داره، هم حالا این شواهد رو چطور تفسیر بکنید؟ تفسیرها مبتنی بر پیشفرض الحادی است که از قبل هیوم در واقع پذیرفته. حالا یه نقدای دیگری هم ما و نقد شواهد دیگری هیوم است که عرض کردیم و عرض کنم خدمت شما دوستان مطالعه بفرمایید و این نکته رو هم تأکید کنید و توجه بهش داشته باشید که اینکه انسان‌های اولی دنبال علل ناشناخته می‌رفتند و اینا خیلی خوب. حالا اولا از کجا میگید انسان اولی دنبال علتهای ناشناخته میرفتن؟ ثانیه حالا دنبال علتهای ناشناخته میگشتن. خب این اینا خب یه بعضی ها بله پدیدهای میده مثل خورشید ستاره اینا را میپرستیدن تو قصه حضرت ابراهیم در قرآن هم آمد. توجه دارید؟ بلزا حضرت ابراهیم با اینا با همین از این منظر وارد بحث شد که آقا اینا افول میکنن، شما چطور خدایی که افول میکنه موجودی که افول میکنه میپرستید و خدا میپندارید. یعنی اونا رو به فطرتشون برگردان. این نشون میده که گاهی خود انسان ها در اثر یک سری شبهاتی یا گرایش های یا منحرفینی به سمت انحراف فطرت چون انحراف پیدا میکنه و انبیا می آمدن تا اینا دوباره فطرت برگردانن. اینا میده تاریخ آمده دیگه، توجه دارید؟ یعنی این تحلیلی که انحراف از فطرت بوده و ابراهیم علیه السلام می آمد و اونها رو نجات میداد و اونها رو به توحید دعوت میکرد، توجه دارید؟ خب این نشون میده که عرض کنم خدمتتون کار انبیا در واقع نجات انسان ها بوده از همین خروج از فطرت. این یک دیدگاه الحادی. دیدگاه دوم دیدگاه جهل است که اگوس کنت و اسپنسر و تایلور و اینها معتقدند که در منشأ دین معتقدند که مذهب مولود جهل است. حالا تبیناشون هم یکم متفاوت هم هست. اگوس کنت درباره دین دو نگرش متفاوت داره. از یه طرف ایشون دین رو نخستین تلاش و کوشش انسان برای تبیین واقعیات عالم تلقی میکنه، یعنی معتقده که وقتی انسان ها با پدیدهای مختلف مواجه شدن، حالا حوادث چه ناگوار مثل زلزله و طوفان و اینا چه حوادث دیگر، اینا دنبال علت میگشتن، جویای علت بودن. مرحله اول اندیشه بشر این بود که علت ربانی و خداشناسانه رو جویا میشدن. یعنی میگفتن علت مثلا فرض کنید خدا، حالا یا مثلا عوامل ماورایی، حالا یا تلس باوری بوده یا چند خدا پرستی بوده، چند خدا انگاری بوده یا یکتا پرستی، حالا هر کدوم از اینا. یعنی میگفتن این موجودات مثلا موجودات مرده داریم، زنده داریم، موجود زنده مثلا جان دارن، روح دارن و روح عامل این حوادث شده، مثلا یا ارواح متعدد بودن یا خدایان متعدد بودن، خدای باران، خدای برگ، خدای دیدم درخ، خدای چی چی چی. این که اولش هم گرایش تلس باوری بوده، بعدش شرک و چند خدایی و بعد هم که توحید، که دیگه مثلا امثال کلیساها و اینا که خداگر توحیدی رو پذیر، توحید رو پذیر، خداگر توحید رو پذیر. در مرحله دوم بشر رفت سمت مفاهیم متافیزیکی و فلسفی، مثلا از واژه‌ای مثل جوهر و عرض و ماهیت و وجود و این مفاهیم استفاده می‌کردن برای تبیین پدیده‌های طبیعی. یعنی دوره تبیین‌های الهیاتی از پدیده‌ها به پایان رسید، دید دیگه اینا کار کرده شد، تمام شد، تاریخ مذهب شد، تمام شده، دیگه تبیین از کنم الهیاتی نمی‌کردن از طبیعت، رفتن سراغ تبیین‌های فلسفی. بعد که کم کم بشر بلوغ پیدا کرد، تبیین‌های فلسفی هم کنار رفت، به جاش تبیین علمی آمد. سلول و مولکول و نمیدونم اتم و الکترون و پروتون و نوترون و جدول مندلیف و این ادبیات آمد و به تبیین پدیده‌های طبیعی پرداخت. چرا اول تبیین الهیاتی میکردن؟ چون جاهل بودن. یعنی منشأ دین جهل علمی بشر بود. حتی وقتی سراغ فلسفه متافیزیک هم رفتن هم با جهل علمی بود. وقتی جهل علمی برطرف شد و علم آمد و انسان عالم شدن و علوم تجربی و طبیعی رشد کرد، دیگه تبیین‌های فلسفی و تبیین‌های دینی و الهیاتی کنار رفت. خب اینم نظر آقای اگوس کنت. جوابش اینه که الان هم تبیین‌های فلسفی و تبیین‌های دینی دکی و تبیین علمی وجود داره. شما ببین شخصیت عالمای مثل انیشتین، ماکس پلانک، ویلیام جیمز، برکسون، داروین. خب اینا عالم بودن دیگه، تبیین علمی میکردن، ولی تبیین فلسفی هم بعضیشون داشتن، تبیین دینی رو داشتن. همین نامه‌ای که انیشتین به دخترش نوشت، عشق که همون خدای سبحان باشه تو چطور تبیین میکنه، توضیح میده. طبق این بیانی که ایشون میگه، باید کلن به طور کلی بگیم الان هیچ انسان گرایش به فلسفه و هیچ انسان گرایش به دین وجود ندارد، هیچ الهیاتی و هیچ فیلسوفی وجود نداره که تبیین الهیاتی یا تبیین فلسفی از پدیدهای طبیعی بکنه. چرا میکنه؟ الان مثلا همین کرونا که الان هست، چقدر تبیین‌های مختلف الهیاتی از این قصه هست، هیچ منافاتی هم نداره. هم تبیین الهیاتی، هم تبیین فلسفی، هم تبیین علمی، اینا در سه سطح از تبیین واقعیت هم. مثلا در گذشته هم تبیین، مثلا ارسطو تبیین علمی داره از حرکت و قوانین ترمودینامیک اون زمان، تبیین الهیاتی هم داره. لذا هم کتاب فیزیک دارم، کتاب متافیزیک، هر دو تا تبیین از طبیعت، و این اشکالی نداره. الان هم همینطوره، الان هم تبیین های فلسفی و علمی وجود داره. توجه. بعدم این که اول نمیدونم این بوده، دوم این بوده، سوم این بوده، اینا کجای تاریخ به دست آمده؟ مستند چیه؟ همینطور شب زیر لحاف میخوابن و خلاصه تاریخ میگن. تاریخ اینطوری، تاریخ اسناد میخواد، مستندات میخواد. و دومین دیدگاه که دیدگاه جهر رو مطرح میکنه، دیدگاه هربرت اسپنسر هست، که ایشون هم به ریشه پرستش، جالب این عکس اینو مثل پرستش هم توجه کرده، میگه استفاده میکنه از اعتقاد انسان اولیه، میگه انسان اولیه دوگانگی روح و بدن رو قبول داشته، بعد اینو تعمیم میده به همه موجودات، که همه موجودات خلاصه همینطور که انسان روح و بدن داره، موجود دیگه هم همینطوره. مثلا جانداری طوفان رو انسان اولیه میگفت، جانداری باد رو، باران رو، اینا جان دارن. ولذا برای رفع مشکلات و گرفتاری های طبیعی می آمدن به روح طوفان، به روح باد، به روح باران هدیه میدادن، نظم میکردن، تملق میکردن، تا اینا گرفتار شرور این طبیعت نشوند. آقای متحریر زمان تازاله تو مجموع آثار جلد اولش میگه، میگه اسپنسر و دیگران به شکل دیگری مطلب را گفتن، و آن این است که انسان اولین بار به دوگانگی وجود خودش به معنای دوگانگی روح و بدن معتقد شد، از باب اینکه در خواب مردگان یا افراد زنده را میدید، مخصوصا خواب دیدن مردگان، افراد که میمردن بعد از مردن به خوابش می آمدن، آنگاه فکر میکرد که این که در خوابش آمده یک موجودیست واقعا از خارج و آمده نزد او، و چون می دانست که او جسمش در زیر خاک پوسیده، پس معتقد شد که او یک روحی دارد. اینجا بود که معتقد شد همه ما انسان ها روحی داریم و بدنی. بعد این را تعمیم داد به همه اشیا، یعنی برای همه اشیا جان قائل شد، برای دریا جان قائل شد، برای طوفان جان قائل شد، برای خورشید جان قائل شد. آنگاه در گرفتاری ها و انگامی که با این نیروی طبیعی مصادف می شد، همچنان که وقتی با یک انسان قدرتمند مصادف می شد براش هدیه و نظم می برد، احیانا تملق می کرد و از این جور کارها شروع کرد. همین کارها یعنی پرستش در مقابل نیروی طبیعت انجام دادن. خلاصه پرستش رو اینطوری توجیه می کنه اسپنسر که از کجا آمده. در کتاب اصول اولیه‌اش، جلد اول کتاب اصول اولیه، اسپنسر این مطالب رو میگه. میگه همان گونه که تمامی گزارش‌ها و سنت‌های قدیمی و باستانی، عرض کنم خدمت شما، همان گونه که تمامی گزارش‌ها و سنت‌های قدیمی و باستانی اثبات می‌کنند، قدیمی‌ترین حاکمان شخصیت‌های برجسته علویی محسوب می‌شدند، اصول کلی به پندها و فرامینی که آنها در دوران زندگیشون بیان میکردن پس از مرگشون مقدس شمرده میشد و توسط جانشینان آنان که واجد مقام علوی پایین تری بودن اجرا می گردید و این توضیحاتو میده. خب این هم نتیجهش اینه، خب چون یعنی بشر جهل به علل طبیعی داشت، شناخت نداشت از علل طبیعی، مذهب و گرایش به مذهب پدید اومد. هم خود مذهب پدید آمد، هم گرایش مذهب پدید آمد. توجه داری؟ اینم این توضیحی که ایشون میده. خب همون نقدار رو هم که بر اسپنسر دادیم اینجا هم باید بگیم که عرض کنم خدمت تو. خب از بشر که وقتی اولا بشر از خیلی وقت و پیش در واقع به دنبال شناخت طبیعت و عوامل طبیعی بوده. مثلا فرض کنید آتش علت حرارت بوده، وقتی میخواستن یه چیزی بپزن آتش روشن میکردن، انسان اولیه علت و معلولای طبیعی رو میدونستن. یعنی معلوم میشه یه تبیین اجمالی از طبیعت، تبیین طبیعی اجمالی از طبیعت داشتن، در این حال تبیین دینی هم داشتن. از اول بشر اینطوری بود. بعدم که الان شما می‌بینید بشر این همه رشد و پیشرفت علمی داشته، باز تبیین الهیاتی و تبیین فلسفی هم از طبیعت دارد. اینا قطع نشده، چون بشر به هر حال چه با دلیل عقلی چه با فطرت خودش پی برده که یک حقایق ماورای طبیعی وجود دارد. بعد اینکه حالا تکریم مردگان میکردن، این غیر از اینه که حرمت مردگان رو داشتن، غیر از اینه که پرستش مردگان داشتن. ببینی همون خلطیست که وهابی هم دارن که میگن آقا توسلی که شما به اهل بیت میکنید این عبادته. حالا بعیدم نیست این تفکر آقای محمد ابن الوهاب هم از همین حرفای غربی ها بوده دیگه، این حرفا دستش رسیده و به هر حال باورش شده به این. توجه دارید که چون دیگه کم کم در قرن 11 و 12 قمری مسلمان ها کم کم با جهان غرب هم یه آشنایی پیدا کردن، بعضی به طالب ارتباطات و جنگ های صلیبی و اینا. توجه دارید، خب این که انسان ها به مردگانشون احترام بذارن، سر مزارشون برن و عرض کنم خدمت شما برای شادی روحشون قربانی کنن، نذر کنن، این معنیش پرستش نیست. الان هم همینطوره. الان هم مردم سر مردگانشون میرن تکریم میکنن، گل میبرن، چه میکنن؟ این حالا یا برای ارضای عاطفی درونی خودشون بوده یا رسوندن خیرات به اونا، طلب رحمت به اونا، چون معتقد بودن یک روح جاودانی انسان دارد، حیات اخروی دارد، برای همین این کار را انجام میدادن. خب دیدگاه سوم که باز از دیدگاه الحادیست، دیدگاه طبقاتیست که کارل مارکس، مارکس قرن 19-1818 به دنیا آمد، 1883 از دنیا رفت. همیشه جامعه شناس بود، هم تفکر فلسفی داشت و جست و گریخته هم در باب منشأ دین و نیاز بشر به دین نکاتی داره و نظریه تکاملی اجتماعی و طبقاتی و تفسیر جامعه شناسی رو خلاصه مطرح میکنه که متأثر از فلسفه هگل، منطق دیالکتیک هگل، فلسفه تاریخ هگل، منطق دو قطبی تز و آنتی تز هگل بود. از داروین و لامارک هم تأثیر پذیرفته بود، یعنی نظریه ترانسفورمیسم و تکامل انواع رو قبول داشت. هم معتقد بود که هر تزی بعد مدتی آنتیتزی ازش به وجود میاد، ترکیب تز و آنتیتز سنتز رو به وجود میاره، و هم از خلاصه فلسفه تاریخ هگل تأثیر پذیرفت و هم از نظریه تکامل انواع داروین که انواع در اصل تکامل به نوع دیگری تبدیل میشه. وضعیت اقتصادی اجتماعی قرن 19 انگلستان و فرانسه و آلمان و عرض کنم خدمتتون اتریش و اینا رو هم که دیده بود، رفته بود این کشورها و بیانیه کمونیسم خودش رو مطرح کرد که متضمن تضاد اجتماعی ناشی از نبرد طبقاتی بود. میگفت یه تضاد دائمی بین آزاد مردان و بردگان وجود داره، نجیبان و اعیان و اربابان و رعایا و خلاصه استاد و شاگرد و ستمگر و ستم دیده و کارگر و کارفرما و این تاریخ اجتماعی بشر رو ببینید، همیشه نزاع بوده. بعد مارکس جامعه رو دو بخش میکنه، زیر ساخت و رو ساخت، یا زیر بنا و رو بنا. میگه نیروهای تولیدی که شالوده اصلی اقتصاد جامعه رو تشکیل میده این نیروهای تولیدی است. نیروهای تولیدی که شالوده اصلی اقتصاد جامعه رو تشکیل میده این زیر ساخته. وقت این روابط تولیدی که زیر ساخته نیروهای تولیدی اینا چیکار میکنن؟ اینا ارزش ها رو به وجود میارن، ایدولوژی، هنر، فلسفه، اینا رو ساختن. در واقع زیر ساخت میشه نیروهای تولید که منشأ تولیدن، در اقتصاد جامعه نقش دارن. بعد رو بنا و رو ساخت میشه ارزش ها، ایدولوژی ها، هنر ها، فلسفه ها و حتی دین. توجه داری؟ و بعد آمده یه سیر تاریخی ذکر میکنه، میگه دوران اول بشر اشتراکی بوده، اشتراکی نخستین، کمون اولیه، کمونیسم اولی، کامون یعنی همین اشتراکی، یعنی در واقع عمومی. اون دوره نفی مالکیت خصوصی بود، اصلا مالکیت خصوصی نفی شده نبود، اصلا نبود. بعد در مرحله بعد دوران طبقاتی شروع میشه، مالکیت خصوصی و اینها، و حالا یا به شکل یعنی خودش مراحلی داشته، مثلا یه مرحله بردهداری بوده، یه مرحله فئودالی بوده، یه مرحله لیبرالیستی همین نظام مدرن بوده، و بعد در مرحله سوم دوران اشتراکی نهایی، یعنی بازگشت به کمونیسم و مالکیت عمومی شکل میگیره. انگلس هم همین خلاصه حرفا رو میزه. لذا انگلس از تعریف دینش میگه که میگه دین چیزی نیست جز بازتاب تخیلی نیروهای خارجی حاکم بر زندگی روزانه در ذهن انسانهایی که طی آنها نیروهای زمینی صورت نیروهای فراتبی رو به خود میگیرند. میگه توهم انسان تو این دنیا، چون به هر حال یه زوری بالا سرش، طبقه حاکمی هست، استثمارگر هست، این طبقه محکوم استثمار شده، چون طبقه حاکم که اعتقادی به دین نداره، ممکنه ظاهرا از دین استفاده کنه و ولی دین رو به کار میگیره تا طبقه محکوم و استثمار شده رو در واقع با این تریاک دین نشش کنه، باعث تسکین آلامش بشه، توجیه نابرابری های خلاصه دنیا بشه، به دین گرایش میده. ازا مارکس میگه دین آه و حسرت توده های ستم دیده و قلب جهان فاقد قلب و عاطفه است. درست همون گونه که روح وضعیتی بیروح است، دین عامل تخدیر توده های انسان است. خب اینم دیگه بحث خلاصه بحث مارکس که یه جورایی در واقع منشأ رو حالا بگیم، باز ایشون هم مثلا جهل میدونه، البته جهل نیست منشأ، یعنی حالا از جهل هم استفاده میکنه. منشأ در واقع باید بگیم منشأ طبقاتی است، توجه دارید، این منشأ طبقاتی است، یعنی وجود طبقات. اگر این طبقات از بین بره و جامعه بی طبقه توحیدی به تعبیر مارکس، به تعبیر توده یا اگر تعقو پیدا کند، دیگه بشر از دین رهایی پیدا کند. خب اینم چندین نقد بر مارکس هست. یکی این که اولا ایشون دین اصلا مطالعه نکرده، معلومه مطالعات دین نداشته، یه دینداری رو دیده، توجه ده. ثانیا خب حالا یه عده از دین استفاده غلط می بردن و استفاده نادرست می بردن و در واقع مردم رو به وسیله باورهای دینی به استثمار می گرفتن. خب از این وقت شما حضرت موسی و فرعون رو ببینید. فرعون با موسی با اینکه در ناز و نعمت خونه فرعون بزرگ شده بود، شاهزاده درجه یکی بود دیگه، اونم که بچه نداشتم تو جای فرعون بگیره، بهترین مقامات رو داشته باشه، ولی رفت علیه استثمار ایستاد و خودشو به زحمت هم انداخت. خب این اصلا دقیقا خلافه. و از این نوع نمونه زیاد داریم که قرآن میفهمه و تلک نعمتان تمناها علی ان عبدت بنی اسرائیل یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. هشداره همینه. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین و عدل الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبل. اصلا دین مقابله با استثماره، اومده غل و زنجیرها رو از انسان رها کنه، انسان رها بشن از این غل و زنجیرها. هم مارکس بین دین و دینداری خلط کرده، هم بین دینداری جامعه خودش که اون زمانی عده استثمارگر از دین سوء استفاده میکردن تعمیم داده به همه، و این یک مغالطه است. تازه شواهد تاریخی فراوانی داریم که این مطالب ایشون رو نقض میکنه. و تازه این تاریخی هم که ذکر میکنه، نمیدونم دوره طبقاتی تضاد بعد دوران اول، دوره اول اشتراک نفی مالکیت خصوصی بود، کجا به دست آمد؟ چه شواهد تاریخی براش دارید؟ بشر اولی بشر توحیدی بوده، شغلای مختلف هم داشته، بله چون جمعیت کم بوده به هر حال با هم می نشستن. بعد کان ناس امتن واحده فبعث الله نبی مبشر مذیر. امتن واحده معناش اصلا اشتراکی نیست. و این شبا یعنی به نظرم مارکس یه چند تا شاهد تاریخی ذکر کرد گرفته، شروع کرده قاعده فلسفه درست کرده. خب فلسفه هگل هم میتونستن ازش استفاده کنه و منطق دیالکتیک و تبیین کنه کار خودش رو، هرچند خلاصه به تعبیر بعضی ها خودش مارکس هم نظریه خودش هم میشه بگیم خب همین هم همین حرفی که میزنی، ایدئولوژی که داری میگه زایده همین زیربناست و خلاصه هم روبناست، زیربنا تغییر کنه عقیده تو و ایدئولوژی تو هم باید عوض بشه. شهیصد هم در هم آقای متعلی هم شهیصد به این پس پرداختن. شهیصد میگه که مسلمن مارکسیسم نمیتواند وجود عقیده دینی را نزد افرادی که ارتباطی با شرایط سخت اقتصادی ندارن انکار کنند. آدم هایی هستن که به هر حال وضع اقتصادی خوبی دارن، در این خیلی هم دین دارن، توجه داری. و حالا نقدای دیگری که باز شهیصد داره. خب دیدگاه چهارم از دیدگاه الحادی، دیدگاه طبیعت گروی ماکس مولر هست که اینو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.